السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما خاتمهم بقية الله. عرض حال ما محضر ولی نعمتمون همین یک بیت جناب حافظه که گفت چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. ما نسبتمون با شما معلومه، ما خادم شماییم و شما مبلغ اسلام ناب، و شاید عرایز بندم به یه اعتبار زیره به کرمان بردن باشه با این همه سوابق مجاهدت تبلیغی شما عزیزان. اون تا به نکاتی اجازه بفرمایید ابتداءً بپردازم، و اگر عزیزان نکته‌ای درباره سازمان دارن ترجیحاً مکتوب به بنده بدن، توسط هم خود بنده هم عزیزانی که هستن حاضر در جلسه قابلیت بررسی و پیگیری دارد. بعد انتهاءً هم اگر نکاتی دارن که باید حتماً شفاهی بهره‌مند بشیم، انشاءالله استفاده خواهیم کرد تا زمانی که حضرت استاد خسرو پناه تشریف بیارند و بهره‌مند از نکات و فرمایشات ایشون بشیم. ابتدا هم تشکر میکنیم از عزیزانمون حضرت جاهیر استاد و دوستانمون در دفتر محترم تبلیغات اسلامی، هم همیشه زمین ساز خیر تبلیغند و امروز هم زحمت ما مضاعف و مؤکد. گفت دریغ است از ولی، اما ولی تنهاست بی مردم. حتی علی تنهاست بی مردم. این شاید رسالت تبیین و تبلیغ اگر آنگونه که باید به سر انجام نرسه، ابر مرد عالم و تاریخ که امیر المؤمنین باشه، به همین سهولتی که توی صفحات تاریخ خوانده ایم تو غربت و تنهایی قرار میگیره و حق به محاق میره، چون اونایی که بیش از بقیه رسالت تبیین حق داشتن شاید به هنگام این رسالت رو دقیق و درست انجام ندادن. جنگ جمل همه استادند و اهل فضل از باب یاداوری، حضرت قبل اینکه برسند با پای پیاده های سپاهشون به بصره و کوفه، بزرگانی، عزیزانی، مبلغینی رو با تیزرو قبل خودشون فرستادن که توی یک گروه تبلیغی به قول ماها سر گروه امام حسن مجتبی بوده و عمار رو فرستادن، مالک رو فرستادن، ابن عباس رو فرستادن. خیلی قبل اینکه حضرت برسه اینا رفتن شروع کردن با مردم حرف زدن توی زمانه شبه آلود گرفتاری اذهان مردم. یعنی واقعا ذهن مردم درگیر این پیچیدگی ها شده بود که او همسر پیامبره، اینا صحابه پیامبرن، اینها به هر حال حرف دارن، اتهامات سنگینی متوجه ولی الله الاعظم حضرت امیرالمؤمنین متهم به قتل عثمان مثلا. تو این فضای غبارآلود جامعه داریم تو بعضی از نقل‌های معتبر که یک روز امام حسن مجتبی در یک روز 8000 نفر آدم رو مجاب کرد با تبیین مؤثر و مستدل و هوشمندانه که تلقی های اشتباه در ذهن شما نقش بسته و دیگرانی حقایق رو وارونه نزد شما ها جلوه دادند و روایت کرد حق و حقیقت و واقعیت رو. یعنی سرسلسله دار تبیین بعد خود امیرالمؤمنین که توی این مسیر هم به عبارتی کوتاهی از بیان بنده است کوتاهی نکردن و ننشستن تو مسیر مکرر. ما نامه تو نهج البلاغه داریم از امیرالمؤمنین که تو مسیر مدینه تا بصره و کوفه نوشتند برای مردم کوفه، یعنی غیر از افرادی که فرستادن برای تبیین خودشون هم به این امر تبیین اهتمام داشتن تا بتونن یه قدری غبار تحریف رو بزدایند از اذهان مردم و با عموم مردم سخن میگفتن. فقط هم تو خطبه نماز جمعه نبوده، یعنی مجال و بهانه برای سخن گفتن با مردم رو مقتنم میشمردن، البته با اون جلالت ها و زیبایی ها و فصاحت ها و بلاغت های بیانی که آثار عجیب و متفاوت هم داره. پرچمدار این تبیین بعد رسول خدا در قدیر و اساساً کل ماجرای بعثت حضرت و در ادامه هجرت حضرت خود امیرالمؤمنین بودن، و بعدش مثال جمل رو عرض میکنم، نقش بیبدیل امام حسن مجتبی تو تبیین. اینو برای شما حرفای جدیدی نیست، عرض بنده اینه که تو زمانه‌ای که رهبرمون امروز رو که درگیر یک جنگ گسترده یه پیچیده یه ترکیبی هستیم که فقط اقتصادش رو شماها و طلبها بیش از بقیه مردم دارن دشواری ها و سختی هاش رو لمس میکنن، این یکی از ابعاد جنگیه که امروز این انقلاب و این جامعه درگیرشه. تو این جنگ پیچیده ترکیبی چند لایه تو در تو، ایشون میفرمایند چه بسا مغز این جنگ جنگ تبلیغاتی است، لب این جنگ قبضه افکار عمومی است توسط دشمن، سودهی به اذهان عمومی به سمتی که میخواهد و علاجی هم نداره. اینو اول بار شاید جلسه تنفیذ حاجی رئیسی فرمودن، مکرر این مسئله رو ضرورتش رو اصرار فرمودند و تأکید توی دیدار مردم قوم باز به بیان ساده‌ای همین رو فرمودن، گفتن این علاجی داد الا جهاد تبیین. و شاید ما اینجور پربسامت تأکیدات ایشون رو روی مسئله کم تو دوران رهبری ایشون دیدیم. ما میخواستیم وقتی به طلبه ها و اساتید خودمون بگیم که آقا این فرزندآوری بر آقا مسئله مهمیست، تحلیل محتوایی کمی میکردیم، میگفتیم آقا ایشون 39 بار 40 بار ظرف بازه زمانی مثلا 10 سال تأکید کردن به این مسئله با یه شداد غلاظ در ادبیات. تقریبا 200 بار ایشون تو کمتر از 2 سال فرمودن جهاد تبیین، یعنی همین فقط کمی و تعدادی محاسبه بکنیم این میزان تأکید شاید کم نظیره، یا شاید به عبارتی بی نظیر ما اندازه که ما گشتیم تو فرمایشاتشون. و اونم با یه تأکیداتی که حالا بفرمان فریضه است، واجب، قطعی، فوری، عینی، تأکیدات عجیب، ضرورت، اجتناب ناپذیر، تنها راه حل، تنها چاره است. خب این پرچمش به دوش شما هاست، گرچه تبیین منحصر در روحانیت و مبلغین بزرگوار نیست. آقا خیلی ها توقع تبیین، از شاعری که شعر خوب میتونه بگه توقع تبیین دارن، از مداح توقع تبیین دارن، دیگرانی موظفن، ولی پیشران و پیشقراول این تبیین تو این زمانه جهاد تبیین، خب این مبلغات و مبلغین محترمی هستند که حالا عزیزانی اینجا از جمعشون حضور دارند و ما هم خادم شماییم. یه دوگانه ای که امروز پیش رومونه اینه که آقا اگه حق رو و اسلام ناب رو جامع و کامل بگیم که مردم پس میزنن و اصلا به شکاف اجتماعی میانجامه، مراقبت بکنید شکاف اجتماعی درست نشه. این حرف به عبارتی درسته و به عبارتی نادرست، و از یه طرف خب ما شکاف اجتماعی ایجاد نکردن رو جزء مکتبمون میدونیم. یه تعبیر آقا دارن در مورد حضرت امام میفهمن، او هنر زیاد داشت، ولی هنر بزرگ امام وحدت بود. وحدت اجتماعی، انسجام اجتماعی برای مرحوم امام به عنوان اصل، اصلا شاید همواره ما این تأکید رو از حضرت امام مشاهده میکردیم، از وحدت ادیان و مذاهب و حوزه و دانشگاه و اقوام و حتی تشکلای دانشجویی انقلابی هم که محضرشون میرفتن اون موقع بروید تحکیم وحدت بکنین، آقایون این کلام حضرت امام بردن گذاشتن اسم تشکلشون. اساسا این توصیه و این تحفظ بر وحدت شاید یه برداشت عمیق از مکتب و معارف اهل بیت بوده که توسط حضرت امام بر ما برمغان اومده. این سرج خودش درسته و ما این یک پارچگی و انسجام رو تو این جامعه میخوایم، ولی از همین حرف حق هم میشه اراده باطل کرد. کما اینکه ابو جهل یه وقتی یه خطبه‌ای برای مردم میخوند، میگفت این آقا حضرت سید المرسلین رو میفرمود این تفرقه ایجاد کرد بین ما. حالا این که چون تفرق مذمومه شما نمیتونید اینجور برداشت بکنید که از کلمه حق و تبیینش باید به هر صورتی کوتاه آمد و فقط مسئله اینه که هیچ گونه تفرقه ایجاد نشه. ما اصلا تفرقه رو باید مراقبت بکنیم که ایجاد نشه، ولی این که کلمه حق منجر به تفرقه میشود، این دقت و ظرافتش باید معلوم بشه کجا و چگونه اینجور خواهد شد یا ممکن است بشه. اگه اون اسلام ناب، اون مکتب حضرت امام که ما به عنوان نسخه اسلام ناب فرا گرفتیم و شاید یکی از برترین معلمان این مکتب برای ماها خود شخص رهبر معظم انقلاب بوده، اصلا اون مکتب تفرقه ساز نیست، وحدت آفرینه و مبتنی به یه درک وسیق و یه ژرفکاوی از مکتب و اسلام ناب و مبتنی به یه درک وسیق از مردم. امام یه گونه‌ای سلوک کردن، شاید به عبارت بعضی ها تیزترین حرفای اسلام و تندترین حرفای اسلام هم زدن، ولی وحدت آفرینی کردن و همه شدن یک پارچه و اجتماع همه مؤمنانه این انقلاب بزرگ و عجیب رو رقم زد. یه وقتی خبرنگاری محضر مرحوم امام شرف شدند و یعنی از میون این خبرنگارهایی که پاریس میرفتن خدمت مرحوم امام سوالاتی میپرسیدن، او هم رفت و یه نکته گفت به امام که شما سالها ایران نبودید، نمیدونید تو ایران چه خبره، جوونا فرق کردن، کنار دریاها، سینماها، اوضاع حجاب، همه چی یه چیز ویژه، اصلا ایران متفاوت شده، شما این همه فاصله از ایران داشتی، به قول ما چجوری به خودت اجازه میدی در مورد ایران اینجور اظهار نظر بکنی و شما ایران امروز رو نمیشناسی. ایشون فرموده بودن به این مضمون که من مردم ایران از همه بهتر میشناسم. داخل پرانتز اون مکالمه معروف مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه رو همه خود انترشون هست. اونجا مرحوم آیت حکیم میفهمد به مرحوم امام میفهمد این مطالب شما درست، ولی ما به چه پشوانه ایم؟ مردم طرف بادند، این از هر طرف باد بیاد حزب بادند، هر طرف باد بیاد میرن، میفهمد مردم طرف بادند و اینها نمیستن پای این کار. امام میفهمه چطور شما این حرفو میزنید، این مردم جوون دادن، خون دادن، این مردم هستن. حتی میفهمه من کشور دیگر کار ندارم، خود این کشور ایران رو من در ساعات محدودی آماده میکنم به پا خیزن پشت سر شما حرکت بکنن، شما قیام بکنید. اون عالم بزرگوار قائل به این بود نه، مردم آماده نیستن، مردم همراه نیستن، پسر پیغمبر رو به مذبح و مسلخ بردن، مردم کاری نکردن، این مردم نمیان. و مرحوم امام میفهمودن نه، در مورد این مردم ایران دارید شما اشتباه میکنید، دست کم من میفهمم من حالا متعرض بقیه کشورها نمیشم. یه تعبیری آقا داشتن در مورد حضرت امام، میفهمم من سالها با امام مأنوس بودم، این اواخر به این حقیقت متنبه شدم که او حکیم بود. و توضیح میدن این مراد خودشون رو از حکمت حضرت امام به تمثیلی میگن، گاهی کسی نقشه‌ای برای کشاورزی میریزه، اطلاع کسب میکنه از آبهای روی زمین، نقشه کشاورزی میریزه، گاهی کسی مشرف به آبهای زیرزمینی میشه، وقتی نقشه دیگری برای کشاورزی میرسه. حکیم اینجوریه، به ظاهر بسنده نمیکنه، به عمق نظر میکنه، اهل جرفکاویه، باطن جامعه رو نگاه میکنه و بر اساس اون حرکت میکنه. امام فرمودن من مردم رو بهتر از همه میشناسم. به قول ما راش اینه که کمی صبر کنید، تماشا کنید. چند ماه نگذشت اون تحول و انقلاب عجیب به ثمر رسید و تعبیر حضرت امام اگر نبود ما جرئت نمیکردیم بگیم. اینو بارها به دوستان گفتم. امام میفهمن جوونا از عشرت کده ها سر سجاده خون نشستن. این فاصله خیلی فاصله بزرگ و عجیبیه. منتها امام به یه باطنی از این جامعه انگار راه پیدا کرده و روی او حساب کرده و با او تخاطب میکنه، با این باطن معنوی و نیرومند این جامعه، که وقتی میخوای توصیفش بکنی محبت سید الشهدا است، وقتی میخوای توصیفش بکنی محبت امیرالمومنین. فقط اگه زمینه فراهم بکنی این ایمان قلبی، این تعلق خاطر به اولیاء الله جلوه میکنه. مثال شهاج آقا تو قدیر فرمودن، حالا تهران فرمودن، تو اهواز فقط 1,100,000 یا شاید هم قدری بیشتر نهار با پول مردم، قرونی پول حکومتی توش نبوده. عید قدیر ظهر نهار، اصلا نماز جمعه که نهار بدن هم خودش چیز جالبیه که مردم پول دادن تو نماز جمعه نهار خوب قدیری بدن، اطعام قدیر. یا همش محبت امیرالمومنین. اصلا این یه جلوه کوچیکه، این اونی نیست که باید شمرده بشه و محاسبه بشه. تو بحث دستاوردها هم یه وقتی حضرت امام میفرمونن آثار تمدن اسلامی رو در ابنیه جستجو نکنید. خیلی از تمدن ها میرن ساختمان ها رو میبینن، چیز بی اهمیتی نیست. ایشون اولویت رو میگن جای دیگه دنبال بکنید، در پرورش انسان های بزرگ و موحد جستجو بکنید که این انقلاب حججی تربیت کرده یعنی چی. او به باطن این جامعه نظر میکرد و بعد به اون خبرنگار میگفت من خوب میشناسم مردم ایران رو. مبلغ تعبیر شاید کمش این باشه که مخاطب شناس باید بشه. مخاطب شناسی یه لایه های روحین جامعه و شخصیت مد نظرشه، یه بخشی هم از عمق این جامعه باید حکایت بکنه. دقیق ترین افکار سنجی ها و نگرش سنجی ها بالای 90% این جامعه رو، مثلا بالای 95% مردم این جامعه، حالا محبت امام حسین پیشفرض، محبت امیرالمومنین و اهل بیت و عدات و معصومین پیشفرض، اصلا فقط قرآن، قرآن رو کتاب الهی میدونن. همین حدود مردم این واژگان قرآن رو، این کلمات الهی میدونن. بالا 90% مردم از اینکه از قرآن کم بهرن حسرت میخورن. همین مردمی که شاید سر وضعشون هم گناه های متفاوتی است و همه هجمه دشمن تو این جنگ تبلیغاتی یکیش اینه، یه تصویر دیگری از این مردم به خودشون ارائه بده. نمیخوایم نبینیم اشکالات رو ها. ببینید اشکالات رو باید دید، برای علاجش طبیب دواره به طبه میره مسیر چاره اندیشی و مداوا رو دنبال میکنه. منتها باید دقیق اول معاینه کرد. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفرمونن فقیه باید نبض تحولات زمانه رو در دست داشته باشه، نبض تحولات، پیش از حوادث مهیای حوادث بشه. ما که همیشه غافلگیر میشیم. یه وقت این بالا به درد رسانه نمیخوره، عرضای بنده به نظر شما اصلش زیر به کرمان بردنه. یه وقتی خصوصی محضر آقا بودم، دو سه بار تو این صحبت ایشون فرمودن خیلی مردم خوبی داری. ببین اینجا دیگه نه رسانه است، نه دوربینه، نه مطبوعاته، نه اینکه بگیم حالا دارن بالاخره رهبرم باید بگم مردم خوبی هم. تو خصوصی ترین صحبت به یکی از که وظیفش کار کردن به مردمه، بیا حساب کنید روی مردم، خیلی مردم خوبی داری. حالا تجلیات و جلوه های بروز این تعلق خاطر این جامعه به سید الشهدا، به امیرالمومنین، کجاها چگونه اتفاقات بزرگ رقم زده، من میخوام اجازه بگیرم این خط تو چند جمله تکمیل بکنم، بعد فرمایشات عزیزان رو بشنوم، که مبتنی به یه درکی ملهم از ادراک فاخر حکیمانه حضرت امام از واقعیت باطن این جامعه، که به این سادگی این باطن تغییر نخواهد کرد. این محبت امیرالمومنین سید شهدا، بله اگر کوتاهی در مقام تبیین بکنیم، هی همواره سرمایه تحلیل می‌رود و چه بسا تضعیف می‌شود. اما این باید درست شناختش روش سرمایه گذاری و تجارت مربحه بشه برای تعالی و حرکت رو به جلوی این جامعه قیام کرده و انشاءالله در مسیر حرکتش در این گام دوم به سمت قله های تمدنی و توحید. عرض بنده اینه، اگر جهاد تبیین جهاده، یعنی مبارزه است در مقابل دشمنیه، باید دید مقاصد دشمن اینجا چی هست. مثل این که معلومه، ما دیگه تقریبا داریم بالعیان اینو مشاهده میکنیم، خیلی پیچیدگی در مقام بررسی نیاز نیستش دنبال بشه، او حتما در صدد نامید کردن این جامعه است. آقام تو بیانیه گام دوم فرمودن ریشه ای ترین جهاد، نخستین جهاد امیده. حتما تبلیغ ما یه بخشیش مسئله امیده. امیدم درباره امید سخنرانی کردن امید آفرین نیست الزاما. حتما کوتاهی ها و کاستی هایی در مسئولین وجود داره، از مبلغی که طرف مردم توقع میره مطالبه گری بکنه. سازمان تبلیغات کوتاهی کردی، این اشکالات رو داره، باش شما باید مطالبه گری بکنی. هر کی پاشو کج گذاشته یا هر چی کوتاهی کرده باید مطالبه ازش صورت بگیره. اما معالن شما در حال مبارزه با یه دشمنی هستید که باید بگذارید او مقاصدش محقق شه. من اصلا مسئولین الان میگذارم کنار، در مورد خود مردم به مردم تصویری از خودشون ارائه میشه که منجر به کم توقع شدن و ناامیدتر شدن مردم از مردمه. یه مثال ساده میگم، ببینید وضعیت بی‌حجابی رو حتما باید باش مواجهه تبلیغی تبیینی هوشمندانه هنرمندانه داشت و آنچه حقیقت مکتبه تبیین کرد با ظرافت و هوشمندی که شماها بلدش هستید تو کارگاه‌ها و اینا میشه مباحثش کرد. این سر جاشه، این سر جاش، از این نمیخوام تخفیف بدیم، ولی یه مثال عرض میکنم از این که ذهنیت اجتماعی میتونه نسبت به خودش و تصویر خود جامعه غلط شکل بگیره. ما یه مصاحبه طوری افکار سنجی از مردم میکردیم در مورد یه تقاطع مشخصی، یه جای مشخصی در تهران که محل عبور عابران پیاده زیادی بود. میپرسیدیم از مردم و زنانی که اینجا تردد میکردن، میپرسیدیم که به نظر شما چند درصد این بانوانی که از این مسیر تردد میکنند بی حجابند، یعنی کشف حجاب کردن، یا بعد حجابی مفتزه دارن؟ سنجه هاش هم گفته بودیم با این سنجه ها که مفهومی نشه هر کی یه چیزی برداشت بکنه با این معیار ها. برداشت افرادی که از اون مسیر تردد میکردن این بود که 47.5 نزدیک 48 درصد خانمایی که از اینجا رد میشن، یعنی هر کسی یه عددی گفته بود میانگین شده بود این تعداد مثلا بی‌حجاب یا بدحجابی ناجور دارن. با همون سنجه ها همون افراد، همون خانمایی که این افکار سنجی انجام میدادن، همونجا طی چند روز متوالی با تفاوت، روز تعطیل، روز کاری، روز شلوغ، روز خلوت، همونجا را شمردن، ارزیابی کردن. واقعیت تردد این افراد 7% بود، ولی تصور مردم از خودشون شده مردم ببین این دشمن بلده کارشو، دیگه حجابو نمیخوام. کی گفته دیگه حجابو نمیخوام؟ این تلقی کجا اومده؟ نمیخوام بگم همشون هم میخوان، همشون هم محجبن، اونی هم که کوتاهی میکنه باید برخورد تبلیغی جدا براش طراحی بشه، مواجهه هوشمندانه هنرمندانه تبلیغی باید طراحی بشه، مواجهه سلبی هم با کسی که قانون شکنی میکنه و بیقانونی میکنه سر جای خودش باید درست انجام شه. ولی ببینید او داره چی کار میکنه؟ در قبضه افکار عمومی داره تصویر جامعه از خودش رو مخدوش میکنه. بعد این قضایای بلوای اخیر خیلی این رو تو تحلیلاشون گفتن که مردم روی گردانن دیگه، از دین روی گردان شدن، گریزانن، دین ستیز شدن، نمیدونم همه انواع تحلیلایی که مثلا چند جلد شده اینا رو وقتی تدوین کردن کنار هم قرار دادن و بر این دفته این اووردن یه دی ببینن، واه چقدر حرف تحلیلی اینجا زدن که مردم از دست رفته دینشون، دیگه دینی در کار نیست. واقعا برای همین میهمانی 10 کیلومتری تهران کلی از مسئولین رو شماتت میکردن مردم، چرا 10 کیلومتر؟ خب بزرگتر میکردید میهمانی رو، مردم اینجا فشرده تو هم اذیت میشن. چجوریه که شما تا همین چند روز پیش میگفتی اصلا بیدینیه؟ حالا مثال تهران جلو چشماست، تقریبا تو اونجا اکثر قریب اتفاق هزینه رو خود مردم دادن، مسئولین و دستگاه حاکمیتی وظیفه‌شه به خواست مردم متدین اکثریت جامعه، مشتاقان سید الشهدا و امیرالمومنین چند درصد مردمن؟ این با انواع افکار سنجی و نگرش سنجی قابل اثباته. اونی که اهل حکمت اهل باطن بینی به این سادگی، حتی اویی که ظواهرش به اشکال کشیده شده، او رو از دایره محبت سید الشهدا به این سادگی بیرون نمیکنه. به این کمک میکنه که اون محبت مکنون قلبیش به ظواهرش هم تسری کنه، با تبیین، با هوشمندی در مواجهه تبلیغی. عرض بنده یکیش اینه که تلقی از مردم ملهم از مکتب امام، ملهم از روشنبینی رهبرمون، یه تحلیل حکیمانه تفاوت میکنه با این تلقی و ذهنیت. آه مردم دیدین اصلا شما کجا میرید؟ بله ممکنه روش های ما گاهی نیاز به تجدید نظر داشته باشه، به یه صورت های نوآورانه خلاقانه جدیدتر جذابتر برای نوجوانان باید رو بیاریم. خب باشه، اینا به ما برمیگرده. این تلقی که مردم از دین روی گردان شدن یه مسوقات نفس الامری هم میخواد. بله از بعضی از ظواهر هم ما داریم کوتاهی میبینیم، ریشش هم کوتاهی دستگاه فرهنگیه، ولی به هر حال میبینیم اونا هم باید نشست برش فکر کرده علاج کرد. اما این تلقی رو باید متفاوت تو ذهن خودمون ببینیم یا مرور بکنیم. اگر با جامعه ای مواجهیم که قلبش میتپه برای سید الشهدا، ما او رو باید دستگیره بدانیم برای تبیین و تبلیغ، و از اونجا بسیاری از مباحث دیگر رو با پیوند زدن مباحث تبیینی استدلالی به اون عاطفه و محبت سید الشهدا پیش بگیریم و پیش ببریم، که این یه جهتش اتفاقا اینجوری وقتی میری جلو این انسجام اجتماعی رو زیاد میکنه، اتفاقا وحدت و اتحاد تو جامعه زیاد میکنه. این به منجر به دوگانگی نمیشه، منجر به دو قطبی نمیشه. نیاز به خودسانسوری نیست، هی حرف خودمونو بخوریم و حرف خودمونو نزنیم که نکنه حالا یه دهی مثلا، اینجوری نخواهد شد. اگه با دقت با هنرمندی ممشای و اون سیره اهل بیت مد نظر باشه و متأسی به سیره تبیینی و تبلیغی حضرات نور حرکت بکنیم، خصوصا با جدی گرفتن این آموزه های مکتب امام، خیلی اوضاع به نظرمون میاد که مستعد برای حرکت. بله در حال جنگیم، صدماتی هم میخوریم، تو عرصه فرهنگ داریم صدمه میخوریم، حالا توفیقاتی هم هست. یه جزئی بعدا تقدیم اساتید خواهد شد، حالا مجازی شاید راحت تر هم عرضه بشه، که حالا بعضی از این دستاوردها رو بشموریم. چقدر جوون راهیان نور، چقدر جوون فرض بفرمایید اربعین، چقدر جوون اعتکاف، چقدر جامعه بروزات این چنینی داره. ولی اساسا دارم عرض میکنم اگه دستاورد رو در لایه بروز فقط صرفا دنبال بکنیم، دقیق محاسبه نکردیم. یه سرمایه عمیقی در قلب این جامعه بوده، از قبل بارور شده، تقویت شده. حالا ما باید تو حرکت تبلیغیمون این رو بتونیم به عمل صالح تبدیل بکنیم. این رو خواهش کردم نکته اول مد نظر باشه. دومین نکته هم این که باید هر یه مبلغ کمک از مردم بگیره، جریان تبلیغی رو توسعه بده و تقویت بکنه. یه خاطره ای من یه وقتی محضر آقا گفتم، باز اینا به درد رسانه نمیخوره ولی محضر شما بگم، یه سوالی آقا پرسیدم. من این خاطره رو گفتم سر سفره غذا هم بود، گفتم آقا اجازه بدید من این خاطره رو بگم. خیلی با شوق گوش کردن. گفتم ما یه وقتی برای دانشجوهای مثلا تحصیل تکمیلی مثلا دکتری یکی از دانشگاه‌های خوب تهران داشتیم بحث‌های عرفانی و معنوی از تمام از رو آثار ایشون مرور می‌کردیم و علل اسلام از سلام که الان ما مثلا از این بحث برشون مطالعه اشکال عبارتی از کتاب می‌کردیم. یه وقت بحثیم محبت مردم و رسیدگی به مردم و دوست داشتن مردم و خدمت به مردم و اینها بود تو سلوک چه آثاری دارد. این کتاب رو من بستم به جمع عزیزانم گفتم آقا این حرف رو به ما چه ربطی داره؟ حالا اون بحثای سلوکی و معنوی شما سردر نمیاریم، اینجا چی که میفهمیم این به ما چه ربطی داره؟ گفتن چه کار کنیم؟ گفتن آقا همین اطراف تهران یه محله هایی هست، حاشیه هایی هست، گرفتارا، ضعفا اونجا واقعا با سختی دارن زندگی میکنن، ما بریم شاید یه کاری از اینا برامون بر بیاد. یه وعده ای کردیم، یه 15 20 تا دانشجوی دست تکمیلی بودن، خیلی هم خوش فکر بودن، رتبه های بالای کنکور بودن، رفتیم اونجا برای اینکه یه کار تبلیغی بگه محله از قبل شناسایی کرده بود. اولش خب رفتیم مسجد، بعد آقایی که امام مسجد بود خب ما را نداد، یه مقدارم نگران شد که حالا شما میاد اینجا، بعد هرچه توضیح دادیم ما تقویت شما خواهیم کرد فایده نداشت. رفتیم یه پارکی، مثلا پارک چرچنامی محل حضور متدا و اینا، یه جای داغونی بود، اونجا رو پایگاه خودمون قرار دادیم. تو اون محله شروع کردیم، نمیدونم آقا کلاس مثلا تقویتی ریاضی تو تابستان بود، توسط رتبه یک رقمی کنکور، مثلا توسط شاگرد اول دانشگاه فلان، مثلا توسط چی. همینطور خانم ها آقایون میخواد، خانم ها مثلا همسران این آقایون همراهشون میومدن، مجالی فراهم شد. یه دی خب براشون جذاب بود، یکی ورزش بلد بود، اونجا تابلو اطلاعیه زده بود، نمیدونم کلاس ورزشی مجانی تو هم پاک به بچه تمرین میداد، و خود خود یه دی از این نوجوانا و جوانای محله جمع شدن. بعد کم کم رفتیم دانشجوی خود محله رو پیدا کردیم با آقای حاج علی اکبری، اون موقع امور مساجد تهران بودن، یه صحبتی من کردم، این مسجد را مون دادن، صندوق قرض الحسنه را بندازیم، جهیزیه جور کنیم، پولدارو پول جمع کنیم، برای محله بیاریم، بریم مطالبه بکنیم، از شهرداری بیاد جدول کشیاشونو درست بکنه، خود کمک خود مردم. و واقعا اینجا یه مثلا حس خوبی اونجا تو اون محله ایجاد شد. بعد خب خود منم دیگه تو مسجد یه شبایی مثلا نجو علاقه میگفتم، یه بحثی را میکردم. کم کم این جلسه ما تو مسجد همطوری ظاهرا پر رونق میشد و پر مخاطب. من با عرض کردم آقا ظاهر قصه این بود که این دانشجوی دکتری دانشگاه مثلا تهران داره برای من پامنبری جور میکنه، ولی واقع قصه این نبود، فقط اصلا این نبود. ما با خود او صحبت میکردیم سر کلاس ریاضی با این دانش آموز، وقتی نشستی لابلای بس چه پیام هایی رو چه جوری باید با او در میون بگذاری، از حرف حقی که هم او پذیرایی باشه، پذیرا باشه و هم از تو بهتر شنیده بشه. او مبلغ اسلام شده بود ولو تحت اشراف یه طلبه، تبیینگر شده بود و بسیار هم تبیینش ما احساس میکردیم مؤثر. اینجا آقا کلام بنده رو قطع کردن، گفتن اگه این کارو تضمین بدید کشور رو به لحاظ تبلیغی میتونید تو اون مداری که میخواید حرکت بدید. خیلی کار مهمی است. یعنی گاهی یک شاعر، یک مداح، یک معلم، یک کاسب، یه دانش آموز که پامنبری شماست، علاقمند به شماست، بحثای شما رو میشنوه، میپسنده، دنبال میکنه، او میتونه ترویج دهنده این مباحث باشه تو جامعه. تازه نسبت به او گاهی گارد کمتری تو اون افرادی که ذهنیت براشون درست شده هم کمتر وجود داره، چه بسا از او وقتی با زبان خود یه دانش آموز، با دانش آموز کسی از میان خودشون باشون صحبت میکنه، ممکنه اثر بیشتری بگذاره. اینم نکته دوم که جسارت ما باید به این سمت بریم که تبلیغ منحصر در روحانیت نشه. اتفاقا اگه این کارو بکنیم شأن روحانیت بالاتر میره در تبلیغ، در عرض قرار نمیگیره با بقیه. سررشتداری تبلیغ رو باید، شبکه تبلیغی باید در حقیقت رقم زد. اینم باز حالا یه نکته روشی که چون دو بارم مورد تایید آقا بود به نظرم رسید تو جمع مبلغین عزیز این رو عرض بکنم. و نکته آخر این که از ابزارها و ساز و کارها و زمینه‌های فراهم تبلیغی باید بتونن مبلغین عزیز بهره‌مند بشن. اینجا هم ما در واقع هم مقصریم و کوتاهی کردیم، هم مسئولیم، هم دفتر عزیز، دفتر تبلیغات اسلامی باید این رو کمک بکنه. مثلا ما کلی انتشارات های خوب داریم برای نوجوانا، کتاب خوب تهیه کرده تو همین موضوع قدیر، کتاب بسیار شیرین جذاب وجود داره، اون تو اصلا خب کسی مطلع نمیشه. یعنی ما بالا منبرمون نه کتاب معرفی میکنیم، نه فیلم خوب معرفی میکنیم، نه اون موقعی که پای منبر ما نیستن اینا میرن مشغول همون چیزایی میشن که همه هستن، بازیایی که رو موبایل بازی میکنن، فیلم ها و کارتون هایی که توی سامانه های وی او دی و نمیدونم تلویزیون و اینها میبینن، به قول معروف آنچه که به عنوان حالا کتاب که متاسفانه کمتر خونده میشه، ولی به عنوان کتاب هم اگه چیزی استفاده بکنن اصلا معلوم نیستش دقیق ترین انتخابا رو کرده. یکی از دستاورد انقلاب واقعا محصولات فاخر فرهنگی زیاد تولید میشه توش، منتها این به جریان تبلیغی وصل نیست. خود بنده حقیر کوچکتر شماها مکرر بالا منبر کتاب معرفی کردم، بعضا خواهش کردم از این هیئت، از این مسجدی که برای منبر رفته بودم اونجا، حالا خصوصا قبل ایام سازمان، که آقا من امشب میخوام این کتابو معرفی کنم، پیشنهاد میکنم از فلان کتاب فروشی یه تعداد از این تهیه کنید پایین منبر بیارید که این کتابو بگذارید. این کتاب اگه بالا منبر معرفی بشه یه عده اشتیاق به خریدنش پیدا میکنن، اگه همینجا باشه میخرن و الا بعدم دنبالش نمیرن. تسهیل بکنید، در اختیار مردم قرار، کتاب فروشی هم امانی در اختیار شما قرار میده، هر چقدرشو فروختید پولشو میدید، هر چقدر نفروختید اصلشو برگردونید. گاهی یه شب آجای رو سازار، یه شب بالا منبر توی دانشگاه صنعتی شریف. من یه کتاب معرف کردم 260 نسخه از اون کتاب فروخته شد، یعنی هیچی هم به ما ندادن به عنوان حق تبلیغ، ولی به هر حال اون کتابه من مطمئنم از منبر من روی این آدم ها موثرتر بوده اگر به تعبیری مطالعهش کرده باشن. ما باید توسعه بدیم تبلیغمون رو و تقویت بکنم. مثل راهیان نور یه وقتی آقا میفرمودن اینا اینجا حال خوبی دارن، وقتی برمیگردن چی؟ یه مدتی گذشت، شما یه جور باید امتداد بدید این حال شهدا و راهیان نور رو تو زندگی این آدم ها امتداد. شما آجا محرم رفتید تبلیغ، این آدم بعدش دیگه معلوم نیست بیاد، یه اصلا فقط محرم سید شهدا میان، هیچ وقت دیگه نمیان. این اگه به یه مثلا منبع ارتزاق معرفتی یا معنوی، از فیلم، از سریال، از انیمیشن، از کتاب، از سایت هایی که سخنرانی های خوب میگذاره وصل بشه، استفادهش مستمر میشه، شربش مدام میشه، بهرش افزون میشه. این هم شاید یکی از خواهش هایی بود که بنده حقیر شاید به نظرم رسید محضر این جمع عزیز و محترم عرضه بکنم، خالی از فایده و وجه نباشه. اجازه بدید به همین میزان بسنده کنم. اون فایل دستاورد هم تقدیم عزیزان میشه، سر فرصتی حوصله کنید مطالعه کنید. ممکنه کسی بگه اصلا الان دستاورد های فرهنگی سوال مردم نباشه، درسته این حرف، باید سوالات مردم تو تبلیغ مورد لحاظ و توجه قرار بگیره، باید مطالبات یا دغدغه های اونها مورد توجه قرار بگیره، ولی به هر حال ما مأموریم به تبیین اسلام ناب، البته با لحاظ مسئله های واقعی روی زمین مردم و این تمهیداتی هم اگه فراهم میشه که مثلا پر باشه دست دوستان موقع ارائه کردن مطالبی، از باب اینه که گاهی مسئله هایی رو بتونه در لحظه حل کنه. ولی اونی که امروز حرف حساب انقلاب اسلامی است، حرف حساب اسلامه، حرف حساب حوزه های علمی است، اون مهمه که چیست و تو این رهدوشه، تو این جزوه های تبلیغی پیشنهادی که مثلا بعضا مطرح میشه، اونجا یه پیشنهاد داره مطرح میشه که امروز باید از چه با این جامعه حرف زد. یکی از مطالبی که آقا فرمودن تو تبلیغ باید با این جامعه مطرح شه، خود هویت این مردمه که ریشه و باطن خودشون رو نباید فراموش بکنن. این جامعه سرشار از محبت سید شهدا است و این محبت باید تسری پیدا کنه، تجلی پیدا کنه در رفتار و در زندگی حسینی و در سبک زندگی حسینی. خب پای این محبت سید شهدا ما با هم منسجمیم، واقعا همه با هم میتونیم برادر باشیم، این اتحاد و انسجام رو حفظ کنیم. اما اون پیام تبلیغیه نباید فراموش بشه، ما صرفا تبدیل به پاسخگویی به سوالات یا شبهات بشیم. سوال و شبهه رو باید دانست، به تناسبش هم دست مبلغ باید پر باشه. اون خط اصلی تبلیغی که تو این مباحثات باید نهایی بشه که آقا ما گرچه متعدد تو جاهای کشور پراکنده و پخش میشیم و تبلیغ میکنیم، گفت این همه آوازه ها از شهر بود، یه خط تبلیغی مهمی باید دنبال بشه. حالا از دوستا تشریف بردن، یه صلواتی محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد، آل محمد، عجل فرجهم.